جمله دیگری از حضرت. اینم باز این جمله هم مالی که دیگه از توقیات حضرت، خطاب شیخ مفید اعلی الله مقامه الشریفه. حضرت بعد از این که باز خطراتی که شیعه رو تهدید میکنه اشاره میکنن و میفرمایند که علی رغم همه این دشمنی ها و بسیج ها محفوظ میمونه شیعه، علی رغم همه ظلم و عدوان ها، لأننا من براء حفظهم بالدعاء الذي لا يحجب عن ملك الارض والسماء. فرمودن علت این که علی رغم همه این عدوان ها و دشمنی ها، علی رغم این ظلم ها و ستم ها، شیعه باقی میمونه اینه که دعای ما پشت سر اونهاست، دعایی که محجوب نمیماند از فرمان روای آسمان ها و زمین. فلیطمئن بذلک من اولیائنا القلوب ولیثقوا بالکفایة من. پس باید قلوب اولیا و دوستان ما به سبب این دعای خیر ما که پشت سرشونه اطمینان پیدا کنه، آرامش پیدا کنه، مشبش و نگران نباشن. ولیثقوا بالکفایة من و اعتماد بکنن به این که خدای متعال به سبب این دعایی که ما میکنیم امور اونها رو کفایت میکند. و ان راعت هم به هم الخطوب، بلو این که در گرفتاری ها و سختی ها درگیر هم بشوند، اما خدا نمیذاره اینا از بین برن. مطمئن باشن که خدا به سبب دعای من بقیت الله اونها رو از دل همه اون سختی ها نجات خواهد داد. بل عاقبت لجمیل صنع الله سبحانه، و عاقبت و سرانجام در پایان همه اون گرفتاری ها و سختی ها و دشواری هایی که ممکنه برای شیعه پیش بیاد، اما لجمیل صنع الله عاقبت به اون عملکرد زیبا و اون تقدیر زیبایی است که خدای متعال رقم میزنه. تکون و حمیدتن لهم، که اون بسیار ستودنیست اون فرجام برای شیعیان و دوستان ما. مجتنب المنها عنه من الذنوب، البته این دعای خیر منوط به اینه که اینها از اون گناهانی که ازش نهی شدند اجتناب کنند، پرهیز کنند تا من بقیت الله دعاگوی خیر اونها باشم. و نحن نعهد الیک ایها ولی المخلص المجاهد فینا الظالمین، ایدک الله بنصره الذی اید به السلف من اولیائنا الصالحین. ای دوست مخلص ما، ای دوست مجاهدی که در راه ما با ستمگران مبارزه و مجاهده میکنی و از مکتب تشیع دفاع میکنی، ای شیخ مفید که خدای متعال تو رو با اون نصرتی که اولیاء صالح گذشته رو خدا نصرت کرد، تو رو با همون نصرت نصرت کنه. ای شیخ مفید، ما تعهد میکنیم نزد تو، انه من اتقى ربه من اخوانک فی الدین و خرج علیه بما هو مستحقه کان آمنا من الفتنه المزله و محنه المزلمه المزله. ما تعهد میکنیم، من بقیت الله تعهد میکنم که اون یک از شما شیعیان که تقوای پروردگار خود را پیشه کند، من اتقا ربه من اخوان کف الدین، اون گروه از برادران دینی و مذهبی توی شیخ مفید که تقوا پیشه کنه و اون چه که حق هست برگردن او، او رو ادا بکنه. حالا این حق مالی خمسیه باید بپردازد یا حق دیگری است، به هر حال اون حقی که برگردنش ادا بکند، اون گروه رو کان آمنن من الفتنه المزله، من بقیت الله تعهد میکنم که از اون فتنه های گمراه کننده، من الفتنه المزله، از اون فتنه های گمراه کننده این رو در امان و حفظ نگه دارم، نگذارم گمراه بشه. و محنه المظلمت المزله، و از اون سختی ها و مهنت های که دیگه دنیا رو سیاه میکنه در برابر چشم انسان و مایه گمراهیه، اینها در امان بمانند. من تعهد میسپرم ای شیخ مفید نزد تو که نگذارم اینها دوچار گمراهی بشن و نابود بشن. اما در برابر و من بخل منهم به ما اعاره الله من نعمتهی علا من امره بسلته فانه یکون خاسرن بذالکه لأولاه و آخرته. اما بدان اون گروهی که مدعی تشیع و دوستی من بقیت الله هستند، اما بخل می‌ورزند از ادا کردن حقوقی که بر عهده اونهاست، از ادای حق نعمتی که خدای متعال به اونها نصیب کرده و امر کرده به اتصال به او، از این دریغ می‌ورزند و بخل می‌ورزند. فانه یکون خاسرن بذلک، که اون فرد در واقع زیانکار است، لأولاه و آخرته، هم در دنیا و هم در آخره. دعای من بقیت الله حامی شماست، حافظ شماست، و شما در امن خواهید بود و من بقیت الله در امن بودن شما رو متعهد میشم، به شرط اینکه شما هم متعهد بشید در ادای وظیفه دینی که بر عهده دارید. یه صلوات ختم بفرمایید. باز یه جمله دیگه از حضرت بخونم. در همون توقیعی که گفتم به افتخار اسحاق ابن یعقوب صادر شد، یه جملهش اینه که بسیار هم شنیدید. حضرت می نویسند و اما الحوادث الواقعه، اما در مورد رخدادهایی که پیش خواهد آمد در عصر غیبت، شرایط نوظهوری که بروز می کند، موقعیت های نوپدیدی که پیش میاد، فرجعوا فیها الی رباط حدیثنا، در اون موقعیت ها به راویان حدیث ما مراجعه کنید. و اینجا نکته بسیار ظریفه، به روات احادیثنا. ببینید من اینجا یه پرانتز باز کنم، نکته ظریفی رو میخوام اشاره کنم. هم در این فرمایش امام عصر ارباهنا فدا که فرمودن فرج او فیها الى روات حدیثنا، مراجعه کنید به راویان حدیث ما، و هم در اون بیان پدر بزرگوارشون امام عسکری علیه السلام که فرمودن اما من کان من الفقها ها سائنا لنفسه حافظا لدینه مخالفا علی هوا مطیعا لامر مولا فللعوام ان یقلدوه، هم این روات احادیث، هم اون فقهایی که در بیان امام عسکری ارواح نافداه آمده، هر دوی اینها باید معنای دقیقش رو بفهمی. نکته ظریف اینه، ببینید نه فقهایی که در اون حدیث هست، نه روات حدیثی که در این فرمایش امام عصر ارباح نافداه و در این توقی هست، این رو نمیتوان محدود کرد به رشته دانش احکام عملی دین. گمان نکنیم مقصود از روات احادیث فقط کسانی هستند که فقه و اصول خوندند و به صلاحیت استنباط و حکم رسیدند و احکام واجب و حرام و مستحب و مکروه و مباح رو، نمیدونم طهارت و نجاسات رو میتونن ابراز کنن و احراز کنن. نمیخوایم بگیم اونها نیستن، اما منحصره به اونها نیست. مگه احادیث اهل بیت منحصر است به احادیث فقهی؟ احادیث اخلاقی از اهل بیت وارد نشده؟ بالاتر از او، احادیث در حوزه معارف، معارف بلند توحیدی، معارف بلند ولایی وارد نشده؟ و پس رباط احادیث فقط مراجع تقلید نیستن، بی پرده بگن، کما اینکه فقها هم فقط مراجع تقلید نیستن. ببینید ما گاهی اوقات یه واژه‌ای رو در تاریخ بعد اصطلاح کردیم برای یک معنای خاصی که در گذشته این واژه برای اون معنا در واقع به کار نمی رفته، معنای عمی داشته. ولولا این آیه‌ای که دیگه معروفه می خونن که چرا جمعی از شما نمیان لیتفقهوا فی الدین بل ینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم الا یتفقهوا فی الدینی که در قرآن آمده. این منظورش علم احکام جزئی شرعیه، تفقه در دین، فقه یعنی فهم عمیق. حالا این فهم عمیق در حوزه معارف است، عقاید است، در حوزه اخلاق است و سنن است، در حوزه احکام است و وظائف شرعی است، در همه این هاست. بنابراین نه این رباط احادیث منحصرن به مراجع تقلید، نه اون فقها در اما من کان من الفقها منحصر است در مراجع تقلید. مراجع تقلید می توانن مصادیقی از این روایات و بیانات باشن، نه همش. دقت کردین؟ این رو خوب دقت کنیم. ما در دوران غیبت ارجاع داده شدیم توسط امام از ارواح نافدا به روات احادیث. خب روات احادیث اعتقادی و معرفتی، روات احادیث اخلاقی و سلوکی، روات احادیث فقهی و عملی، همه این روات احادیث. فقها هم همینطور. فقها یعنی کسانی که در دین فهمی عمیقند. حالا در چه حوزه‌ای از معارف دینی؟ در اعتقادات، در اخلاقیات، در عرفان، در سلوک، در احکام، در شرعیات، در همه اینها. و این هر کدوم میتونه یک حوزه تخصصی باشه که کسی درش صاحب نظر باشه و مجتهد باشه. و کسی که در یه حوزه مجتهده معلوم نیست در حوزه دیگه هم مجتهد باشه. کسی در حوزه اعتقادات مجتهده معلوم نیست در احکام فقهی هم مجتهد باشه. به همین ترتیب کسی در حوزه احکام فقهی مجتهده معلوم نیست این آدم در حوزه عقاید، در حوزه عرفان، در حوزه سیره و تاریخ، در حوزه نمیدونم تفسیر و امثال اینا مجتهد باشه. کسی به مرجعیت هم رسید اینجوری نیست که در همه حوزه‌های علوم دینی این آدم صاحب صلاحیت و نظری که او بده دیگه قول فصل همه باید تسلیم فرمایش او بشن. به هیچ وجه اینطور نیست. بله قول او در حوزه احکام فقهی قول فصل است چون مرجع ذی صلاحه، اما در حوزه‌های دیگه مثل یه آدم غیر متخصص داره اظهار نظر میکنه. بله او یه اطلاعات عمومی داره اما متخصص اون رشته نیست. البته مانعی نداره یه کسی همزمان در دو حوزه بره تخصص کسب کنه ها، این ممتنع نیست. اما به صرف این که من فقیهی هستم در حوزه احکام شرعی، صاحب مرتبه اجتهادم و مرجعیتم و قوه استنباط دارم، پس قولم باید در سایر حوزه های معارف دینیم ملاک قرار بگیره و قول فصل باشه، اینجوری نیست. این پرانتزو گفتم گوشه ذهنتون بمونه، برگردیم سراغ بحثمون. میدونم این حرف خیلی سنگینی بود که زدم، ولی در این حال حق رو باید گفت، حق رو باید گفت که امام عصر ما رو به سمت رباط احادیث ارجاع دادن. پس فرمودن به عمل حوادث الواقعه فرج او فیها الى رباط حدیثنا فانهم حجتی علیکم و انا حجت الله. این رباط احادیث حجت من صاحب الزمان هستند بر شما و من حجت خدا هستم و انا حجت الله. فرمایش دیگه از حضرت، باز در توقیعی که برای اسحاق ابن یعقوب حضرت صادر فرمودند، و اما وجه الانتفاع فی غیبتی نحوه بهره بردن از من امام زمان در دوران غیبتم. فکل انتفاع به شمس اذا غیبتها عن الابصار السحاب، همان گونه است که بهره برده می شود از خورشید هنگامی که ابر او را از چشمان مخفی می کند و می پوشاند. خب می دونید خورشید وقتی پشت ابر رفت، نیروی جاذبهش همچنان داره روی کره زمین اثر می گذاره و زمین رو در روی مدار معینی حفظ می کنه. جاذبه خورشید که از بین نرفت، اشعه ای که از خورشید به زمین میرسد، حرارتی که از خورشید به زمین میرسد، اینا که از بین نرفت، ولو صورت قرص خورشید رو الان ما نمیبینیم، ابری جلوی او رو گرفته. در دوران غیبت هم همین است، در واقع آثار خیر و برکات تکوینی و تشریعی امام اثر با هنافدا در دوران غیبت به وفور به جهان و به شیعیان میرسد، هم به جهان خلقت در بعد تکوین و هم به شیعیان در بعد تشریع. که حالا این بحث رو کردیم، مفصل عزیزان مراجعه کنن به مجموعه منجی ظهور رجعت و مجموعه نبوت امامت مهدویت، اونجا برخی از فواید امام غائب علیه السلام رو توضیح دادیم. بعد حضرت میفرمایند: و انی لامان لاهل الارض کما ان النجوم امان لاهل السماء، من باعث امنیت و امانم برای اهل زمین. چون میدونید حدیث داریم: لولا الحجه لساخت الارض به اهلها، اگر حجت خدا نباشد زمین اهل خودش رو فرو میبرد. در زیارت جامعه کبیره میخونید که اگر اهل بیت نباشند آسمان فرو میریزد. بکم یمسک السماء ان تقع على الارض الا باذنه. این که نظام کائنات و نظام کیهانی محفوظ مانده به برکت وجود حجت خداست. فرمود: من بقیت الله باعث امن و امان اهل زمینم، همونطور که ستارگان باعث امان آسمان ها هستند. فاغلق السؤال اما لا یعنیکم ولا تتکلفوا علی ما قد کفیتم. خیلی کنکاش نکنید، جستجو نکنید، سوال نکنید از اون چیزی که برای شما فایده ای نداره دانستنش، سودی به شما نمیبخشه، رازها و اسراری است که دانستن او در اینکه شما چگونه زندگی کنید، چجوری فکر کنید، چجوری رفتار کنید هیچ اثری نداره. این رازها رو دنبال نکنید چون سودی به حال شما نداره حتی اگر به شما گفته بشه. و اون چیزی که کفایت شده برای شما، خودتون رو به تکلف نندازید، به عهده شما نگذاشتن اون رو، وظیفه شما نیست، دنبالش نرید. این اشاره است به اسرار غیبت. شاید هم اشاره است به این که جای حضرت کجاست، ها؟ جستجو برای پیدا کردن جای حضرت، شاید اونم باشه. و اکثر الدعاء به تعجیل الفرج، و زیاد دعا کنید، فراوان دعا کنید برای تعجیل فرج. فان ذالک فرجکم، چرا که این فرج من بقیت الله فی الواقع فرج شماست. بارها گفتیم ما ایم که در غیبتیم، نه امام اثر با هنافدا. ما ایم که محرومیم، نه امام اثر با هنافدا. پس فرج فرج ماست، از ظلمت غیبت به روشنای ظهور راه پیدا کردن، این فرج ماست. فان ذلک فرجکم، یعنی شما باید بیاید از پشت این پرده بیرون. که حالا بحثای غیبت رو کردیم مفصل، دیگه نمیخوام الان توضیح بدم. و السلام علیک یا اسحاق ابن یعقوب و علی من اتبع الهدى. و سلام بر تو ای اسحاق یعقوب، گفتیم عرب در موقع خداحافظی هم میگه السلام علیک، و سلام بر کسانی که تبعیت از هدایت میکنن. جمله بعدی از فرمایشات حضرت، یه توقیع حضرت دارن خطاب به نایب اول و دوم خودشون، چون میدونی نایب اول و دوم پدر و پسر بودن دیگه، عثمان ابن سعید عمری و محمد ابن عثمان. توی اون توقیع این جمله هست، حضرت میفرمایند ولو اذن الله عز وجل فی ما قد منعه و ازال عنه ما قد جرى به من حکمه لاراهم الحق ظاهرا به احسن حلیت و ابین دلالت و اوضح علامت. میفرمایند اگر خدای متعال اذن بده، اجازه بده، این منعی که از ظهور صادر کرده این منع رو برداره، اجازه آشکار شدن به ما بده، اون موقع خواهید دید که حقیقت در زیباترین لباس و در روشنترین نشانه ها به مردم نشون داده میشه، آشکار میشه. و لعبان نفسه و قام به حجت، خود حق خودش رو آشکار میکنه و حقانیت خودش رو معرفی میکنه. ولیکن اقدار الله عز و جل لا تغالب، ولیکن مقدرات الهی رو نمیشه برش غلبه کرد، تقدیر خدا به غیبت تعلق گرفته و ارادته لا ترد، و اراده خدا رو هم نمیشه رد کرد و باطل کرد، و توفیقه لا یسبق، و توفیق الهی هم قابل سبقت گرفتن نیست، باید به انتظار توفیق خدا نشست تا که امر ظهور صادر بشه. جمله دیگه، چند تا جمله بیشتر نمونده دیگه، چون من نمیدم عمری برای من باشه دوباره به این مناسبت به فرمایشات حضرت اشاره کنم، اینه که میخونم. تا اینجا عمده اونچه که گفتیم در مورد خود وجود مقدس امام عصر ارواح نافده بود و عصر غیبت. حالا چند تا نکته دیگری هم که انتخاب کردم از توقیات حضرت و فرمایشات حضرت براتون میخوام بگم، اینا هم نکته های بسیار ارزشمندی است. یه صلوات ختم بفرمایید. این از بیانات حضوری امام از ارواح نافده تو همون 5 سال اول عمرشون. احمد ابن اسحاق که از شیعیان برجسته است و مقیم قم بوده، احمد ابن اسحاق رو یادتونه به مناسبتهایی بهش اشاره کردیم، و سعد ابن عبدالله اشعری قمی، اینا میرن خدمت امام عسکری ارواح نافده و امام عسکری امام از ارواح نافده رو میارن که هنوز یه پسر 4-5 ساله‌ای هستن و معرفی میکنن به اینها که حجت خدا و جانشین من و کسی که جهان رو پر از عدل و داد میکنه بعد از اینکه پر از ظلم بشه این فرزند منه. بعد سعد ابن عبدالله یه سوالاتی تو ذهنش بوده، به خاطر گرفتن پاسخ سوالاتش اومده بود خدمت امام عسکری. امام عسکری میگن جواباش رو حالا از پسرم بشنو، از امام زمان علیه السلام، و او سوالاتی رو میپرسه. از اون سوالات یکی دو تاشو من انتخاب کردم که بگم، این که فرمایشات دوران 5 ساله اول عمر حضرت هم شنیده باشید بعضیش رو. سعد ابن عبدالله اشعری قمی میگه ثم قلت و اخبرنی ابن رسول الله عن قول الله تعالی لنبیه موسی فاخلع نعلیک انک بالباد المقدس طبا فإن فقها الفريقين يزعمون انها كانت من اهاب الميته. سعد بن عبد الله میگه بعد از یه سری سوالا که کردم، بعد گفتم خدمت حضرت که به من خبر بده ای پسر رسول خدا از این سخن خدای متعال در قرآن خطاب به پیامبرش موسی که فرمود فخلع نعلیک، نعلین خودت رو از پات در بیار، انک بالواد المقدس طوا، چرا که تو در وادی مقدس طوبا هستی. فإن فقها الفریقین، این فقها هر دو مذهب یعنی شیعه و سنی میگن، گمان میکنن که علت این دستور خدا این بود که کفشی که پای حضرت موسی بود از پوست مردار بود، یه حیوان مرده‌ای بود و در نتیجه نجس بود، خدا بهش گفت این دو کفش رو از پا در بیار، اینجا سرزمین پاک وادی مقدس توبه است. فقال علیه السلام، حالا امام زمان علیه السلام همون فرزند 5 ساله داره سخن میگه، من قال ذلك افترى على موسى واستجهله في نبوته. حضرت فرمود کسی که همچین حرفی بزنه این افترا زده به موسی پیامبر اولوالعزم خدا و او رو در نبوت خودش جاهل به حساب آورده. لانه ما خلل امر فيها من خطبین، به خاطر اینکه امر از دو حال خارج نیست، اما ان کانت صلات موسی فیها جائزتن او غیر جائزتن، امر از دو حال خارج نیست، او کفشی که پای موسی بود یا حالا کفش یا پاپوش، حالا شاید کفش هم نبوده، دیدید یه جورابایی مثل جورابه با چرم درست میکنن، بعضی از اقوام پاشون هست موزه یا پاپوش در واقع چرمی، حضرت فرمود از دو حال خارج نیست، یا این پاپوش موسی باش نماز خوندن جایز بوده و یا جایز نبوده. فان کانت صلات موسی جائزتن فیها فجاز لموسی ان یکون لابسها فی تلک البقعه، اگر نماز خوندن موسی با اون پاپوش جایز بوده، حضورش با اون پاپوش در اون بقعه هم جایز بوده. و ان کانت مقدستن مطهره، ولو اینکه اون وادی وادی مطهری بوده، چون این پاپوش او چیزی نبوده که نجس باشه که نماز خوندن باش مشکل داشته باشه، پس حضور در اونجا هم باش مشکل نداشته. و ان کان صلاته غیر جائزتن فیها، اما اگر اون پاپوش چیزی بوده که جایز نبود موسی با اون پاپوش نماز بخونه، فقد اوجب ان موسی لم یعرف الحلال والحرام و لم یعلم ما جازت الصلات فیه کما لم یجوز و هازا کفرون. و اگر نه بگید اون پاپوش پاپوشی بوده که نماز خوندن باهاش جایز نبوده، در اون صورت واجب میشه که ما قائل بشیم به این که حضرت موسی حلال و حرام خدا رو خبر نداشته، بلد نبوده، نمیشناخته و نمیدانسته که چه چیزی نماز باش جایزه چه چیزی جایز نیست، و این کفره. یعنی شما پیغمبر اولوالعزم خدا رو میگید به احکام دین خودش واقف و عالم نیست. سعد ابن عبدالله میگه قلت و فاخبرنی یا مولا یعنی تعویل فیها، میگه عرض کردم به امام زمان علیه السلام و همین فرزند 4-5 ساله که ای مولای من، پس شما تعویل این آیه رو بگید، بگید این آیه پس مقصود چیه که فرمود این پاپوش خودت رو، این نعل اینت رو از پا در بیار موسی. قال علیه السلام ان موسی علیه السلام کان بالباد المقدس. امام اصحاب اون فرمودن که حضرت موسی علیه السلام در وادی مقدس بود. فقال یا رب انی اخلصت لک المحبت منی و قسلت قلبی ام من سباک. حضرت موسی به خدا عرض کرد ای پروردگار، من همه محبتم رو خالصانه برای تو اختصاص دادم و قلب خودم رو از هر چیزی که غیر توست و از هر کسی که غیر توست شستشو دادم، هیچی غیر تو تو دل من نیست. و کان شدید الحب لأهله، اما موسی به خانوادش به شدت علاقه من بود، یعنی محبت خانواده هم تو دل موسی بود. فقال الله تبارک و تعالی فخلع نعلیک، خدای تبارک و تعالی به موسی گفت اون دو نعل خودت رو، اون نعلین خودت رو از در بیار. ای انزع حب اهلک من قلبک ان کانت محبتک لی خالصه و قلبک من المیل الى من سوایه مقصولا یا مشغولا، هر دو جور روایت شده. خدای متعال فرمود که اون نعلین تو در بیار، یعنی چی؟ یعنی محبت خانواده خودت رو از قلبت بکن، اگر محبتت یک پارچه خالصانه متعلقه به منه و قلبت رو از تمایل به اون چه غیر من است شستشو بده و باز بدار. این فخلع نعلیک مقصودش اینه. اینم توضیحی که امام اصعب و انها فدا به سعد ابن عبدالله دادن. جمله دیگه عرض کردم جریان غلات ظهور کرد در همون عصر غیبت و حضرت به شدت در توقیعاتشون با اون جریان مبارزه کردن. یه نمونش حالا همینه، توقیعیه که برای جمعی از شیعیان حضرت صادر کردن از طریق محمد ابن عثمان نایب خاص خودشون، نایب دومشون، این توقیع رو برای شیعیان فرستادن. چند تا جملهش اینه، حضرت می نویسن ان الله تعالی هو الذی خلق الاجسام و قسم الارزاق لانه لیس بجسم ولا حال فی جسم لیس کمثله شیء و هو السمیع العلیم. می فرماین خدای متعال همون کسی است که اجسام رو خلق کرد و روزی ها رو تقسیم کرد، به خاطر اینکه خدا خودش جسم نیست و در بدن و جسم هیچ کسی هم حلول نمی کنه خدای متعال، چون اون قلات قائل بودن که خدا در ائمه حلول کرده، برخیشون اینجوری قائل بودن. و اما الائمه علیهم السلام فانهم یسالون الله تعالی فیخلق و یسالونه فیرزق ایجابا لمسالتهم و اعظاما لحقهم. اما ائمه علیهم السلام اونها از خدای متعال درخواست میکنن که خدا چیزی رو خلق کنه، خدا خلق میکنه اون چیز رو. از خدا درخواست میکنن که خدا روزی بده و خدا در اجابت درخواست اونها روزی میده به خلق. ایجاباً لمسألتهم و اعظاماً لحقهم، در مقام اجابت درخواست اونها و بزرگ داشته حقی که ائمه دارن، خدای متعال دعای ائمه رو اجابت میکنه. خالق مستقل خداست، رازق مستقل خداست، خدا روزی میدهد منتها از رهگذر درخواست ائمه خدا روزی به خلق میده. خدا خلق میکند مخلوقات رو، اما از رهگذر درخواست ائمه از خدا خدا خلق میکنه. بنابراین عقیده به این که ائمه خالقند مستقل از خدا، رازقند مستقل از خدا، این عقیده با توحید منافی است. این یکی از نمونه هایی بود که عرض کردم حضرت با تفکر غلات مقابله میکنند. اما در عظمت خود ائمه علیهم السلام فرمایشات زیادی دارن. مثلا باز این یه توقیع دیگری است که خطاب به جمعی از شیعیان صادر کردن، یه جملهش اینه، حضرت میفرمایند لان الله معنا ولا فاقت، یعنی عظمت و در واقع اون بی‌نیازی ائمه رو اینجا حضرت ابراز میکنن، میفرمایند لان الله معنا ولا فاقت بنا الى غیره والحق معنا فلن یوهشنا من قعد عنا و نحن صناع ربنا والخلق بعد صناع اونا. حضرت میفرمایند خدا با ماست و ما به احدی غیر خدا نیاز نداریم در حالی که خدا با ماست، و هر کسی دست از ما بکشه، ما رو یاری نکنه، از ما ببره، اعتقادش رو از ما برداره، چون میدونید یه عده‌ای بریدن از حضرت دیگه، داستان شلمقانی رو اشاره کردم که از کسایی بود که مرتبط بود، خیلی هم مورد توجه بود، ولی آدم مقام پرستی بود. همین که حضرت نیابت سوم رو دادن به حسین ابن روح نوباختی، او برید از امام زمان علیه السلام و روبروی حضرت در واقع جبهه آراست. حضرت میگن خلاصه در حالی که خدا با ماست ما به وحشت نمیافتیم از اینکه ما رو دیگران ترک کنن. بعد میفرمان و نحن صناع ربنا، خدا ما رو ساخته، ما ساخته های خدا هستیم، ما پروریده های خدا هستیم، خدای متعال ما رو پرورانده، خدای متعال مستقیما و بلا واسطه ما رو رشد داده و تربیت کرده. بل خلق و بعد و صناع اونا، هم همه خلق در مرتبه بعد ساخته ما هستن، تربیت شده ما هستن، ما بلا واسطه از خدا بهره بردیم و خلق به واسطه ما از خدا بهره میبرن. خب اینم اشاره بود به جایگاه بلند ائمه علیهم السلام. این جمله رم جمله کوتاه اما محتوای بسیار بلند، حالا مقدماتش مفصله که حضرت اشاره فرمودن به دشمنی های دشمنان با امام اسعر با هنافدا، بعد حضرت میگن من مقاوم میستم. چرا؟ علتش اینه: و فبنت رسول الله صلی الله علیه و آله لی اسوتون حسنه، برای من بقیت الله در ایستادگی و مقاومت فاطمه زهرا سلام الله علیها تو اون دوران قربت و تنهایی با اون هجوم وحشیانه دشمن، اون مقاومت و ایستادگی و سلحشوری و شهامت و دلیری فاطمه زهرا و تزلزل ناپذیری و ثبات قدم فاطمه زهرا جده من، برای من بقیت الله الگو و اسوه نیکویی است. من هم به او اقتدا می کنم و علی رغم همه توطئه هایی که علیه من امام زمان علیه السلام میشه، میدان رو خالی نمی کنم. به آخرین جمله، توی همون تشرف حضوری که گفتم احمد ابن اسحاق و سعد ابن عبدالله تو همون دوران طفولیت امام اسعر با هنافدا خدمت امام عسکری داشتن و سوالاتی کرد سعد ابن عبدالله، یکی دیگه از سوالایی که کرد سعد ابن عبدالله اینه، میگه فقلت اخبرنی عن تعبیل کاف ها یا عین صاد. میگه من سعد ابن عبدالله عرض کردم به محضر بقیت الله العظم ارواحنا فدا که من رو با خبر کن از تعبیل این حروف مقطعه اول سوره مریم کاف ها یا عین صاد. قال علیه السلام، امام زمان علیه السلام فرمود هذه الحروف من انباء الغیب، فرمود این حروف اینا خبرهای غیبیه. اطلع الله علیها عبده زکریا، خدای متعال این خبرهای غیبی رو اطلاع داد به بنده خودش زکریا پیامبر الهی. ثم قصها علی محمد صلی الله علیه و آله و بعد این داستان رو، این ماجرای خبر غیبی رو که به زکریا اطلاع داد خدا، این داستان رو برای پیامبر اکرم تعریف کرد. و ذالکه ان زکریا علیه السلام، اون داستانی که خدا برای حضرت رسول تعریف کرد این بود، و ذالکه ان زکریا علیه السلام سأل ربه ان یعلمه الاسماء الخمسه. ماجرا این بود که زکریا علیه السلام، این پیامبر الهی، از پروردگارش درخواست کرد اسمهای خمسه طیبه رو به او بیاموزد. فاهبت علیه جبرئیل، جبرئیل بر او فرود آمد. فعلمه ایاها، بعد اون اسماء رو به زکریا تعلیم داد جبرئیل. فکان زکریا اذا ذکر محمدن و علیان و فاطمت و الحسنه، حالا این کلمه رو با سه تا اعراب میشه خوند، هم سریه هم سریه هم سرا، هر سه جور میشه خوند، سین و ر و ی. سریه انها یا سریه انها همه، وقتی که زکریا اسم این چهار نور مقدس، پیغمبر اکرم، امیر المؤمنین، فاطمه زهرا و امام مجتبی رو می برد، همه هم غمش تبدیل می شد به مسرت و شادی، هم غمش می رفت از بین. منجلا کربو و همه کرب و غم و ناراحتی و کدورت و آزرد خاطریش همه منجلی می شد و پاک می شد می رفت. و اذا ذکر اسم الحسین علیه السلام خنقته العبره و بقعت علیه البهره، اما وقتی که اسم امام حسین علیه السلام رو زکریا می برد، دلش می شکست، اصلا گریه تو گلوش گیر می کرد و عشق از چشمانش جاری می شد. فقال ذات یومن الهی ما بالی ازا زکرت و اربعن من هم تسلیت و به اسمائهم من همومی و ازا ذکرت الحسین تدمع عینی و تثور و زفرتی. یه روزی زکریا به خدای متعال عرضه داشت که پروردگارا چیه علتش که وقتی که اون چهار تن رو نام میبرم همه غمهای من تسلی پیدا میکنه، اما وقتی که حسین رو نام میبرم عشق از چشمان من فبران میگذنه و جاری میشه. فانبعه الله تبارک و تعالی ان قصته فقال کاف ها یا عین صاد. در پاسخ این سوال زکریا خدای تبارک و تعالی این قصه رو به او خبر داد و به او فرمود کاف ها یا عین صاد. فالکافو اسم کربلا. امام زمان علیه السلام فرمودن کاف اسم کربلاه، ولها او هلاک الاترت طاهره. های کاف ها یا عین صاد هلاکت و شهادت اترت پاک پیغمبر خاتمه. ولیا او یزید، یای این کاف ها یا این صاد اشاره است به یزید، این خونخاری که باعث این جنایته. و هو ظالم الحسین، و او کسی است که به حسین ستم میکنه. ولعینو عتشوه، عین کاف ها یا این صاد عتش ابا عبدالله الحسین است. و صادو صبرو، و صاد کاف ها یا این صاد هم صبر ابا عبدالله الحسین علیه السلامه. این همون صبری است که همه ملائکه آسمان در برابر این صبر به شگفتی آمدند و تعجب کردند. فلما سمع بذلک زکریا علیه السلام لم یفارق مسجده ثلاثه ایام. وقتی زکریا علیه السلام این ماجرا رو شنید تا سه روز از مسجدش دیگه بیرون نرفت، از عبادتگاهش. و منع فیه الناس من الدخول علیه، و مانع شد که مردم هم بیان تو مسجد به دیدار زکریا. و اقبل علی البکا، و رو آورد به گریه. و نهیب و کان یرثی، و رو آورد به ناله زدنها. و این گونه مرثیه می سرود زکریا: الهی اتفجع و خیر جمیع خلق که به ولده، خدایا آیا بهترین خلق خودت رو به مصیبت شهادت فرزندش مبتلا میکنی؟ الهی اتنزل و بلوا هازه رضیت به فنائه، آیا چنین بلایی رو بر آستان او وارد میکنی؟ الهی اتحلو یا تحلو کربت هازه المصیبت به ساحته ما، آیا این مصیبت و این غم بزرگ رو بر علی و فاطمه بر ساحت اونها فرود میاری؟ ثم کان یقول، بعد زکریا میگفت همینجوری با خدای خودش: اله ارزقنی ولدن تقر بهی عینی علی الکبر فاذا رزقتنیه ففتنی بحبه ثم افجعنی بهی کما تفجع محمدن حبیبک به ولده. بعد زکریا با خدای خودش اینگونه میگفت، میگفت خدایا به من یک پسری روزی کن که مایه روشنایی چشم من زکریا باشه در سن پیری من. هنگامی که چنین پسری به من روزی کردی، من رو مبتلای به محبت اون بچه و اون فرزندم بکن. بعد همون فاجعه ای رو که برای پسر پیغمبر آخر الزمان میخوای پیش بیاری، برای پسر من هم پیش بیار. من رو به داغ فرزند خودم مبتلا کن تا من هم شریک غم پیغمبر آخر الزمان بشم. فرزقه الله و یحیی. Ha ha ha. خدای متعال یحیی رو روزی زکریا کرد و فجعه به و یحیی رو درست به همون فاجعه ای مبتلا کرد که حسین مبتلا میشه و زکریا رو به همون داغی نشون که پیغمبر آخر الزمان به اون داغ مبتلا میشه. و کان حمل یحیی ستت اشهرن و حمل الحسین کذالک، و دوران حمل و دوران حیات جنینی یحیی در رحم مادرش 6 ماه به طول انجامید و حسین ابن علی هم همانند یحیی ابن زکریا 6 ماه متولد شد. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. خب خدا رو شکر میکنیم توفیق داد جملاتی از بیانات امام عصر ارواح و نافداه رو با هم خوندیم. امیدواریم که خدای متعال روزی ما کند، ظهور حضرت رو و دور منبر حضرت همه حلقه بزنیم به حضرت سخن بگند و ما بهره ببریم و لذت ببریم. السلام علیک حین تقرع و تبین، سلام بر تو ای بقیت الله هنگامی که آیات خدا رو قرائت میکنی و اونها رو تبیین و تفسیر میکنی. صلی الله علیک یا بقیت الله و صلی الله علیک یا بقیت الله و صلی الله علیک یا بقیت الله.